درود به دوستان و میهمان گرامی، من سعید پورعبدالله هستم. مسئولیت اداره جلسه امروز به عهده من گذاشته شد. پیشاپیش به شاهزاده رضا پهلوی خوش آمد میگم و اینکه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران از حضور شما در این نشست بسیار خرسند است. جمعیت کوچک اما نیرومند ما که در راه آبادی و آزادی میهن زیر ستم استبداد دینی تلاش میکنند، مبارزه خیش را در راستای استقرار آزادی، دموکراسی و رفاه همگانی متمرکز کرده است. جمعیت ما برای نهادینه شدن قوانین دموکراتیک و ارزش‌های حقوق بشری در آینده ایران از هیچ کوششی فروگذار نیست. ما باور داریم که آزادی و آبادی میهنمان بدون همکاری و همیاری شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی دموکراسی‌ها محقق نخواهد شد و در راه تحقق این همکاری و همیاری تلاش کرده و خواهیم کرد. به همین دلیل حضور شما در جمع خودمون رو مغتنم و پرارزش و تاثیرگذار می‌دانیم. ما صمیمانه امیدواریم که حضور شما در این نشست و نشست‌های آتی برای ما و شما الهام بخش، آموزنده و آغاز یک همکاری بلند مدت برای نجات ایران در بندمان باشد. از شما خواهش می‌کنم چنانچه سخنانی مقدماتی دارید بفرمایید. میکروفون در خدمت شماست.
سپاسگزارم جناب پورعبدالله و با درود مجدد به دوستان و ببخشید از این سکته اول که پیش اومد. در آن واحد من یه مقدار حال ندار هستم چون مبتلا به کووید هستم در حال حاضر. این است که اگه صدای من کاملا باز یا روشن نیست و کمی هم سرفه خواهم داشت، از قبل پوزش میخوام از این بابت و به هر حال امیدوارم که بتونم تو این جلسه به مدت زمانی که تعیین شده امکان انجامش رو داشته باشم. دوستان، در ابتدا آن چیزی که شاید مهمترین نکته توجه و یا بحث من باشد در خطوط کلان نگاهی که به کشورمون و آینده داریم و البته بر اساس تجربیات این 40 سال و اندی ارتباطات متعدد و دائمی با بسیاری از جریانات مختلف سیاسی و فکری جامعهمون، هم در داخل هم در خارج، و البته با گذر زمان و تجدید نظرها یا نقدهای از خود و خیلی مسائل دیگر و گفتمانی که در حال حاضر هست، در واقع گفتمان یک آلترناتیو سکولار دموکراتیک در مقابل یک حکومت مذهبی، آنچه که شاید مهمترین مورد باشه که میخواستم با دوستان در میون بگذارم، مسئله این استش که ما خیلی زیاد تئوری‌های حکومتی جریانات مختلف رو شنیدیم در طول این سالها. آنچه که منتها به نظر من کلید اصلی قدم موفق در گذار از جمهوری اسلامی به سمت یک آلترناتیو دموکراتیک در آینده کشور هستش، قبول یک تئوری حاکمیت هستش. به این مفهوم که با توجه به اینکه جریانات متعددی به هر حال تئوری‌های خودش رو دارن، نگاهی که به آینده کشور، نوع نظام، شکل نظام، محتوای نظام و مسائل از این قبیل دارن، من جمله میزان تقسیم قدرت سیاسی در کشور و غیر ذلک، خب آیا میتونیم این رو به عنوان یک لازمه کار، به عنوان بحث اصلی و محوری و مرکزی مطرح کنیم که آن چیزی که میتونه بالاترین مرجع تصمیم گیری برای یک کشور باشه، مجلسی است که نمایندگان مردم در اون بتونن در تعیین سرنوشت خودشون نظرات و تصمیمات خودشون رو داشته باشن، یا اینکه هر نوع وزن‌کشی که قرار شکل بگیره زمانی مؤثر هست که هم صندوق رأی و انتخابات آزاد قابل انجام باشه تو مملکت و همچنان تنها چیزی که میتونه در مورد قوانین و تقسیمات قدرتی تصمیم گیر باشه از جانب مردم همون مجلسی است که داشتم صحبتشو میکردم. در واقع اینو میخوام بگم، در بیشتر گفتگوهایی که در این سالها با بسیاری از این جریانات داشتیم و در آنجایی که میدونیم در بعضی موارد اختلاف نظر و سلیقه هست، چه چیزی میتونه اون عامل تصمیم گیرنده باشه که بدون اون ما نمیتونیم به مراحل بعدی برسیم؟ یعنی در اصل اینطور بگم که اگر ما قبول نداشته باشیم که یک مرجع تصمیم گیری یا یک مکانیزم تصمیم گیری یا یک چیزی که به اون میشه واگذار کرد زمانی که ما نمیتونیم راجع به تمام مسائل توافق داشته باشیم، آن چه چیزیست که میتونه این تصمیمات رو بگیره؟ و آیا بنابراین منافع ملی کشور و منافع هر کدوم از این جریانات در این نیست که چنین چیزی به وجود بیاد تا بتونه تصمیم گیر و تعیین کننده باشه در آینده؟ از این لحاظ یکی از اصولی که در کار میبینم، نمیگم تنها مسئله است ولی شاید یکی از مسائل اصلی همین هست، این استش که خب با توجه به این کثرت‌گرایی سیاسی که در میان ما هست با اندیشه های مختلف، چه کاری میتونیم انجام بدیم اکنون که در این مرحله مبارزه یک بتونیم یک عامل وحدت داشته باشیم از لحاظ منظوری که داریم. بیشتر نکاتی هم که هستش که فکر کنم پیرامون همون اصول اصلی میگرده که بارها صحبتش رو کردیم، به طور مثال اهمیت حفظ تمامیت ارضی کشور یا جدایی دین از حکومت یا اجرای کامل اعلامیه حقوق بشر و ملحقاتش و اصولا یک نظام دموکراتیک که نوع آن به رأی مردم تعیین بشه. این دیگه حداقل اصولی است که سرش میتوان توافق داشت و همکاری داشت در این مرحله از مبارزه برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی. و البته سوال کلیدی مسلما این هست که در زمان گذار اون وقت چه مسئولیت هایی و چه تقسیم کاری در میان تمام نیروهای حالا چه برون مرز چه درون مرز هستش و البته بخش مدنی و روشنفکری مملکت در کمک کردن به این که این پروسسوس ترانزیسیون در اصل به بهترین شکلی بتونه انجام بگیره. و این کار رو من واقعا اعتقاد باور راسخ دارم که بدون هماهنگی و همسویی نیروهای مختلف سیاسی کشور کار بسیار مشکل تر خواهد بود. و به هر حال فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ما امروز مدعی این هستیم که داریم به نمایندگی از مردم ایران براشون تصمیم می گیریم. خیر، بلکه برعکس داریم می گیم می خواهیم هرچی زودتر به اونجایی برسیم که نمایندگان منتخب مردم بتونن این تصمیمات رو بگیرن. این چرا مهمه دوستان؟ برای که فکر کنم بخش ظریفی هست در برخورد جامعه با آلترناتیو. یعنی در واقع میخوام بگم که به این نتیجه رسیده ایم که چه چیز رو دیگر نمیخواهیم، اما آنچه را که میخواهیم و چگونه به آن برسیم همچنان یکی از نکات کلیدی است. و اگر تردیدی در بعضی موارد میبینیم یا اون میزان تعهدی که جامعه بایستی پشتش قرار بگیره نسبت به یک آلترناتیو و روندی که ارائه داده میشه، باز دوباره برمیگرده به این که آنچه در عمل میتونیم در صحنه فراهم بکنیم تا جامعه بتونه واقعا متکی باشه به یه چیز ملموس، نه یک بحث مجهول. و اینجاست که برمیگردم به نکته ای که در همون سخنرانی چند وقت پیش هم اشاره کردم که نهایتا مردم تصمیم گیر هستن، ولی مردم نمیتونن بدون اتکا به اهرم ها، به نهادها، به نیروها، به احزاب، به اصناف و گروه بندی های مختلفی که وسایل کار رو فراهم میکنن و حتی هدایت و در بخشی از اوقات مدیریت این کار رو میتونن به عهده بگیرن، خب همینجوری که خود به خود اتفاق نمیفته. و این برمیگردونه به اینکه چگونه میشه اون وقت یک تقسیم وظایف داشت. نکته کلیدی من در اینجا این بود که میزان اهمیت جریانات و تفکرهای سیاسی در جایی امروز که بتونن تأثیرگذار باشن در روندهای داخل کشور، وگرنه اگه فقط ما بخوایم یک سری بحثای کلی همیشگی داشته باشیم و بدون که تأثیرگذار باشه در داخل، خب فکر نمی کنم کمک واقعی کرده باشیم به داستان. من خیلی خلاصه میگم که فرصت برای گفتگو صحبت بیشتر باشه. یکی از مسائل دیگر این هستش که تعریف این دموکراسی آینده هم بسیار از من مهم هست. یعنی تاکید من همیشه، دوستان میدونید، رو محتوای نظام بوده همیشه تا شکل نظام، ولی همین درک مثلا سکولاریزم یا جدایی دین از حکومت برای یک کشوری که در آن همچنان عامل مذهب نمیشه گفتش که تأثیری نداره، چگونه میشه به جامعه گفتش که سکولار یا لایک بودن به مفهوم ضد دین یا ضد مذهب بودن اصلا نیست، ولی پیش شرط دموکراسی جدایی دین از حکومت جزو یکی از ارکان کلیدی است که در تمام کشورهای دموکراتیک این رو دیده ایم، و چگونه میتوان اون وقت اون بخشی از جامعه که میتونن این رو درک بکنن و حتی در این مورد فکر کنم نقش روحانیت هم میتونه مؤثر باشه، کما اینکه بسیاریشون در این زمانها موضع‌گیریش رو حتی در این مورد نشون دادن و انجام دادن، این یکی از فرایندهای لازم هست در ارتباط با کاری که میخوایم انجام بدیم. و در واقع میخوام بگم که یک نوع فرهنگسازی کلانی رو در آن واحد نیازمند هستیم. برخیش واقعا اجتناب ناپذیر به عنوان پیش شرط های دموکراسی که خب تمام جریانات سکولار دموکراتیک این رو رعایت میکنن. ولی جا انداختن این فرهنگ، یعنی فرهنگ دموکراتیک، اصلا مسئله تولرانس، مسئله احترام به عقیده دیگری، بلکه پلورالیسم بدون تولرانس اصلا قابل اجرا نیست. این یه مقدار زیادی باعثی واقعا جا بیفته به مفهوم پراتیکش، و بهترین راهی که میشه این رو جا انداخت نشون دادن نحوه ارتباط و همکاری و رابطه نیروهای مختلف سیاسی است، حتی اگر در بعضی موارد با هم اختلاف سلیقه‌ای بسیار مشخصی داشته باشند، برای اینکه اون روحیه احساس امنیت و ثباتی که جامعه لازم داره اولین نگاهش به برخورد نیروهایی است که در کار درگیرن. اولین نگرانی مردم این استش که قدرت متمرکز نشه باز تو دسته یه عده‌ای، یا یه عده نخوان بیان قبضه بکنن، یا یه عده احساس مالکیت خاص نسبت به هیچ کاری نداشته باشن. و این رابطه رو وقتی جامعه نگاه میکنه، به هر حال رقابت سیاسی کار احزاب است که میخوان برن برای تشکیل دولت ها با هم رقابت بکنن، و به حال این جزء بازی سیاسی مسلماً هستش، ولی اگر بخوان اعتماد بکنن به اینکه این مسئله باز دوباره منحرف نشه، با به یک سود بخش خاصی به ضرر بخش دیگری تموم نشه، این رو از همون اول باستی در عمل بتونیم نشون بدیم، نه فقط در صحبت. یعنی برمیگردم به این که مقدار زیادی از آنچه که میتونه دریچه نگاه به آینده کشور باشه، رفتار و عملکرد امروزی همگی ما هست ارتباط با این تغییر اوضاع. به خصوص که یادمون میاد 40 سال پیش چه وعید و وعده هایی شنیدیم از انقلابیون، من جمله خود خمینی، و به قول معروف مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید، خب طبیعتاً میترسه و باید هم بترسه. پس تفاوت این بار در چیست؟ و این جزء مسائلی است که الان من سرتون رو درد نمیارم، قطعا نکات جدیدی نیست، رو بارها صحبتش رو کردیم، ولی شاید جا داشت در این مورد یه تأکیدی رو بران میکردم که فراموش نکنیم که از این لحاظ به هر حال افکار عمومی که نهایتا تاثیرگذار هستند در تصمیمی که یک شهروند میگیره برای خودش، در اون رأیی که میخواد بده، بی تاثیر نیست. و تو این فضای آلوده و تو این فضای پیچیده و تو این فضایی که تبلیغات سو یا یه سه عوامل فرصت طلب یا عوامل رادیکال میخوان صحنه رو جوری تغییر بدن، بسیار حواسمون از هر زمانی بیشتر بایستی به نظر من جمع باشه. برای دوستان من به همین نکته فعلا اکتفا میکنم و در خدمتتون هستم. مرسی.
سپاس بیکران. یکی دو نکته دوستان، وقت برنامه 1.5 ساعت بود و زمانی که تصمیم بر این نشست گرفته شد از دوستان خواهش کردیم که دوستانی که سوال دارن به قول معروف اسم نویسی یا هر چیز با ما، در حال حاضر 10 تا از دوستان گفتن که سوال دارن و خواهش من اینه که یک دوباره تاکید میکنم لطفاً میکروفوناتون رو ببندید در طول این مدت و دوستان اگه سوالی شد نفر سوم چهارم پنجم دیدن سوالی شبیه سوال اول هست اینا، لطف کنیم در رابط با صحبت فعلی جناب شاهزاده پهلوی صحبت کنید، از تکرار کردن سوالات لطفاً خودداری کنید. در ابتدا آقای رضا طالبی وقت گرفتن. آقای طالبی بفرمایید، در خدمت شما.
با درود و خوشامدگویی و ابراز خوشحالی از حضور شاهزاده گرامی در جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، پرسش من پیرامون عدم وجود کارگروه یا یک تشکیلات منظمی برای مدیریت اهداف شما که در پیمان نوین و سخنرانی اخیرتون اومده است. اگر مایلید در این رابطه توضیح بدید و ضمناً اگه آیا جمعیت میتواند در این عرصه در این راستا با پیشنهادات و همکاری ها به شما یاری برسونه، سپاسگزارم.
خیلی ممنون. ببینید اساره آنچه که در پیمان نوین مطرح کردم مقدار زیادی نه تنها مسئولیت جمعی است و پذیرش این مسئولیت به منظور ادامه کار و نحوه هماهنگی و ارتباطات، بلکه در نتیجه نشست‌ها و گفتگوهای کلان مدتی است بوده و ادامه داشته و بعضی از دوستانی که تو این جلسه هستن خب از نزدیکتر این مسئله رو دنبال کردن و یا شرکت داشتن، قطعاً توجه به این مطلب هستش که همون که در نکته‌ای که در سوالتون هم هست که چگونه میتوان به یک مکانیزم هماهنگی رسید. خب این یه چیزیست که فکر کنم نتیجه گیری طبیعی تمام کنشگران و فعالین هستش که به منظور اینکه کار رو بهتر بشه پیش برد و میزان تاثیرگذاری که میتوان در درون کشور داشت رو به حد اکثر رسون، البته با هماهنگی و گرفتن داده های فکری که اون دوستان از درون ما منتقل می کنند، چگونه می توان یک وسیله پیدا کرد که کلیت این جریان رو بتونه برای هماهنگی بهتر وسیله براش فراهم بشه. این همچنان جزء گفتگو و صحبت دوستانی که الان مدت هاست مسئله رو پیگیر هستن ادامه داره. خب شما الان دارید یه نکته رو که خیلی کمک خواهد بود راست رو بخواهی، این هستش که یه جایی هستش که افرادی هستن که مستقل هستن و الزاماً نمایندگان یک گروه یا حزب یا تشکل خاصی نیستن، چهرهای مختلفی هستن که یه ارتباطات به هر حال ارگانیک دارن با جریانات فکری مختلف. یه جایی میرسیم که تشکل‌های مشخص، سازمان‌های سیاسی میخوان به نوعی در این رابطه نقشی و یا شرکتی داشته باشن. خیلی هم عالیست. من نمیدونم که کدوم فوروم هستش که در اونجا میتونن بیان و به هم ملحق بشن و این مقداری شاید به خاطر این هستش که هنوز اون مکانیزم پیشنهادی به شکل علنی ارائه داده نشده و در اصل من اون کسی نیستم که بتونم پاسخ این سوال رو بدهم که کجای کار هستم، برای اینکه در واقع این وظیفه رو به اون دوستان محول کرده ایم که اونها بیان و ببینن به چه نتیجه مشترکی رسیدن و بنابراین چه پیشنهادی رو دارن ارائه بدم که اگه پیشنهاد مورد قبول و استقبال جریانات مختلف پیش اومد، خود به خود این مرکزیت یا این فروم ایجاد شده برای ادامه این صحبت را. من تنها چیزی که میگویم و همچنان انجام میدهم این استش که یک، تا اونجایی که ممکنه کمکی کرده باشم به این که این مسئله بهتر و وسیع‌تر و رساتر پیش بره، هر نوع پشتیبانی و حمایتی در این مورد رو مسلماً میتونن دوستان از من انتظار داشته باشن و تا اونجایی که لازم هست در این رابطه رایزنی بشه، حالا چه در سطح همیهنانمون چه در سطح بین‌المللی، اون کار رو نیز به سهم خودم بتونم انجام بدم. بنابراین در اصل میخوام به اینجا برسم که در پاسخ به سوالتون، این روند در حال شکل‌گیری هستش، یعنی میخوام بگم جلسات متعددی در این مورد بوده، اما آیا تا این لحظه چیزی مشخصا پیشنهاد شده و یا اعلان شده توسط این گروه هایی که یک کار مقدماتی یا امدادی کردن؟ همچنان من فکر کنم این پاسخ رو باز از خود اون دوستان شنید، ولی چنانچه دوستان علاقه من هستید میتونید رو پیگیری بکنید و شاید که حتی این رو بیشتر بتونیم به مرحله عمل برسونیم، چون تمام فلسفه این کار قبول داشتن این روند و پروسسوس توسط جریانات مختلف هستش که بر این مبنا بتونن با هم عملا وارد همکاری تشکلی سازمانی بشن به منظور پیشبرد این برنامه‌ای که داریم.
سپاس از شما. آقای احد قربانی بفهم.
شهزاده عزیز، من خیلی خوشحالم که شما در جمع هستید. همونجور که شما تاکید کردین در صحبتتون، حزب‌های سیاسی، تشکل‌های سنفی، مدنی و زیست محیطی اصلی‌ترین ابزار سازمان دادن مردم هستند. شما در پیمان نوین 7 مهر 1399 بر اتحاد اپوزیسیون تاکید کردید و فرمودید: من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسیشان دست یاری دراز میکنم و میخواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگبینی و برتری جویی روی یک هدف متمرکز شوم: نجات ایران. این سخنان شما توان تازه‌ای به وجود بخشید و بر تلاش و تمایل تشکل‌ها برای همبستگی تأثیر مثبت داشت. اما شما در پیام 13 خرداد 1401 فرمودید: امروز بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی شما ملت ایران هستید که از همه متحدترید و بدون توجه به دستبندی‌ها و گرایش‌های سیاسی چپ، راست، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه دوشادوش برای آینده بهتر مبارزه میکنید. شما شایسته بهترین ها هستید و من خواهد. پرسش من اینه که آیا در این پیام شما نقش احزاب سیاسی و هواداران آنها رو کمتر داریم میبینید برای براندازی جمهوری اسلامی؟ و یک مسئله دیگه که شاید روشن بشه خیلی کمک میکنه که به طور کلی در نظام ایدئال شما آزادی احزاب، تشکل‌های سنفی، مدنی و زیست محیطی چگونه است؟
ببینید، مبنای مقبولیت یا مشروعیت هر کار سیاسی نهایتاً حمایت و تایید مردم و مملکت هستش. میخوام بگم تنها معیار اندازه‌گیری من در ارتباط با وجهه یا قابلیت یک تشکل سیاسی از هر نوع فرمیش، میزان تاثیرگذاریش در خود جامعه است. این دیگه یک نکته عجیب غریبی نیست که من میگم، این همه جای دنیا هستش، فقط مسئله ایران نیستش. ولی عواملی که میتونن اهرم‌ها و مکانیزم‌های هر نوع تغییر یا مدیریتی باشن، مسلماً همین تشکل‌ها و گروه بندی‌های مختلفه، حالا چه سیاسی چه صنفی هستن، که جامعه به اونها متکی هستش. مقصود من بیشتر این بود که به مردم این رو گفته باشم که نهایتاً تصمیم گیر شماییم، نهایتاً تعیین کننده شما هستید، بقیه ابزاری هستیم در اختیار شما، ولی تصمیم نهایی مبنا شما هستید. و به هیچ عنوان این به مفهوم این نیست که من بخوام دور زده باشم یا کنار گذاشته باشم، برعکس تو همون سخنرانی گفتم ما تمام این کارا رو واسه این داریم انجام میدیم که یه روزی در آینده احزاب سیاسی اون بتونن برای تعیین حکومت دولت ها یا برای انتخاب دولت ها با هم رقابت بکنن، انتخابات داشته باشن، بدون اون که اصلا حرف مفسدیم، یعنی بهترین قانون اساسی رو نوشته باشیم، بهترین تئوری حاکمیت حکومت هم تعریف کرده باشیم، رفراندوم هم انجام بشه، مردم هم تصمیم بگیرن، چگونه قراره در آینده کشور شرکت داشته باشن در مسائل سیاسیشون؟ یا از طریق احزاب یا از طریق به هر حال نهادهای مختلف سیاسی است. بنابراین به این عنوان مفهومی نیست که من منکر اهمیت نقش نهادها هستم. جای دوری نریم. من یادم میاد در آغاز کار که ایران همچنان در بحبوحه جنگ بود، زمانی که بعضی از شخصیت‌های سیاسی اون زمان کار رو شروع کرده بودن، من به خصوص به یاد دکتر زنده یاد بختیار میفتم و همینطور علی امینی و دیگرانی که اون زمان کار رو تازه شروع کرده بودن و اون موقع اصلا کسی صحبتی به غیر از انقلاب نمی کرد. اگه دوستان به هر حال یادشون میاد که اون تبع انقلابی کجا بود و چی بود و چه حرفا و چه جریاناتی به هر حال بودن و یا نبودن، از همون ابتدا اهمیت نقش اپوزیسیون مهم بود. حالا اون موقع شاید کسی اصلا گوش به حرف این اپوزیسیون نمی داد، کما اینکه تا چند سال پیش اون بخش اصلاح طلبی که همچنان امیدشون به اصلاح حکومت بود اصلا جواب سلام ما رو نمی دادن. امروز اوضاع خیلی فرق کرده و از این لحاظ بود که در پیمان نوبینم گفتم من کاری به عقبه افراد ندارم. من همیشه سوالم این بود که امروز چه می گوییم و امروز به خاطر مملکت چه کار حاضرین بکنیم. من خیلی زودتر از هر جریان سیاسی دیگر با کسانی که مخالفترین مخالفان نظام پدرم بودن دست همکاری دادم و با هم کار کرده ایم در این سالها. اگه هدفم چیزی دیگری بود میگفتم قانون جنگل دیگه، هرچی زورش بیشتر میرسه آخر سر برنده بشه گور بابای بقیه. هرگز این حرف رو نزدم، برعکس همیشه گفتم که حقوق همه بایستی این وسط حفظ باشه، حق نظر و بیان هر کسی بایستی وسط حفظ باشه. من اگر امروز مبارزه میکنم برای آزادی کسی، برای این هستش که در اون آینده آزاد باشه با من مخالف باشه، ولی مخالف بودن به مفهوم دشمن همدیگر بودن نیست. این یکی از چیزهاییست که تو فرهنگ نوینمون باز جا بندازیم تو مملکت، که نگیم هر کسی مثل من فکر میکنه دشمن من، نه همچین چیزی نیست، الزاماً همچین چیزی نیست. پس وقتی که نگاه من به یک پلورالیسم هستش، به پلورالیسم سیاسی، اجتماعی و هر سر لحاظ هستش، و اینکه بگیم به هر حال ما از یک فازی باسی عبور بکنیم که یک شهروند که در خودش احساس مسئولیت میکنه در حفظ یک سیستم یا رواج یک سیستم، نه که بشینه عقب بگه من منتظر یک کسی بیاد همه کار رو برای من انجام بده، کاری به بقیه کار ندارم، یعنی حالت پسیوی که به هر حال تا حدی تو فرهنگ سیاسیمون بوده در قبل، این بار دیگه با چشم و گوش کاملا باز و حواس جمع رصد بکنن، بررسی بکنن، حرف همه رو بشنون و نهایتا انتخاب خودش رو انجام بدن. ما فراتر از این، لااقل اینطور بگم، من فراتر از این هیچ دیدگاه دیگه ای ندارم. میگم همه چیز باز ارائه داده بشه، تصمیم نهایی هم مردم باز بتونم بگیرم. برای همینه که وقتی من میگم مردم، نهایتا یعنی همه چیز متکی بر خواست و اراده مردم باز باشه. اگه ما میگوییم اساس مشروعیت هر نظامی مقبولیتشه، مقبولیت یعنی چی؟ مقبولیت یعنی جامعه باسی به پذیر دیگه، هیچ چیزی نمیتون خودشو به زور به جامعه تحمیل بکنه. مگه خب دیکتاتوری ها همیشه این تلاشو کردن دیگه، مگه الان غیر از این نیست؟ ولی مشروعیت و مقبولیت نهایتا خاص جامعه است. این به مفهومی نیست که مردم خودشون آلترناتیو هن، نه، آلترناتیو بالاخره یه ساختاری است، یه تشکلی است، یه سازماندهی است، یک ترکیبی از خیلی نهادها هستش. مسئله اتکا به مردم بودن هستش به معنی مشروعیت نهایی که به دست بیارم. مقصود اصلی من این بود، اگر تحریف شده یا درست درک نشده به هر حال قسم این هستش که از این لحاظ امیدوارم روشن کرده باشم نکته رو برای دوستان.
سپاس بیکران. بعد از آقای قربانی خانم میترا بابک.
دوستان من همچنان صدا رو خیلی ضعیف میشنوم، تقاضا میکنم تا اونجا که میتونید بلند بگید، نمیدونم دلیلش چیه، من متاسفانه خیلی ضعیف صدا میبرم، ببخشید.
امیدوارم دوستان سوال کننده متوجه این قضیه شده. خیلی ممنون خانم بابک، بفرمایید.
خواهش میکنم. با درود فراوان شاهزاده رضا پهلوی، من به عنوان یک کنشگر مستقل و فعال حقوق بشر و فعال سیاسی بسیار خوشنودم که در کنار شما و دیگر عزیزان هستم. اخیراً شورای به نام شورای ملی تصمیم اعلام موجودیت کرد، شورایی که تدارک شکلگیریش از حدود یک سال قبل از داخل ایران به دنبال و همراه برخی از اعضای بیانیه 14 و تعدادی از فعالان میدانی درون کشور آغاز شد. تنوع و تکثری که در این شورا دیده میشه بسیار کم سابقه است و همانطور که ما بارها از صدای مردم داخل کشور درخواست اتحاد و همبستگی رو شنیدیم، شالوده سیاسی و اجتماعی خواست‌های این شورا همگی ریشه در دموکراسی خواهی، میهن‌دوستی و به خصوص تمامیت ارضی دارد. متاسفانه این شورا مورد حمله شدید بعضی از تحریف کنندگان و تخریبگران و همچنین طبق معمول اتاق فکر جمهوری اسلامی قرار گرفته. حالا نظر شما درباره این شورا، شورایی که ریشه اصلی اون در ایران است، چیست و چه توصیه شما برای این فعالان شورا دارید؟ سپاسگزارم.
ولی دوستان من یکی از چیزهایی که در تجربه این 40 ساله به دست آوردم امتناع از قضاوت عجولانه است و مسائل رو در عمل بررسی کردن. مسلماً از نظر پرنسیپ عکس‌العمل من نسبت به هر نوع اقدامی که هممیهنانمون با یه هدف مشترک و مفاهیم مشخص دنبال بکنن قدر مسلم یه چیز خیلی مثبت و لازمی میبینم. اما قضاوت این که چه کاری این افراد در یک مجموعه میخوان انجام بدن بستگی نهایی داره به این که در عمل چه چیزی رو واقعا نشون دادن و عرضه کردن. بنابراین من نمیدونم الان به اندازه کافی داده ها یا شناختی از شرکت کنندگان یا کاری که انجام دادن یا کاری که دارن انجام میدن به اندازه کافی هنوز ندیدم که بخوام یک ارزیابی عملی بکنم از کارشون. بنابراین دو تا چیز رو از هم جدا بکنیم، یکی نیت و هدف و اینکه یه عده میخوان با هم جمع شن کار بکنن بر مبنای سری افراد مشترک که این رو همیشه باز تشویق بکنیم، هرچی بیشتر بهتر بکنه معروف، اما اینکه چه کاری دارن عملا انجام میدن و تأثیرشون چی بوده یا نبوده اونو واقعا باستی بر اساس پیشرفت کارشون نگاه کرد و در اون مورد شاید اظهار نظر کرد یا عکس العمل نشون داد. من فقط میتونم این رو بگویم که همیشه امیدوار هستم که هر نوع تشکل یا سازمان یا شورایی که جمع میشن در نظر داشته باشن که ضریب آسیب پذیری و شکستشون رو به حداقل باز برسونن، چون واقعا جامعه ما دیگه فرصت برای از دست دادن نداره که یه حرکت دیگری به بن‌بست برسه یا به شکست بیفته، ولی در آن واحد دشمن زیادی پیدا میکنن این گونه حرکت ها. طبیعی است برای اینکه اولین چیزی که براش باعث نگرانی میشه که یه ده با هم جمع بشن حکومتی است که همیشه سعی کرده مردم رو از هم جدا بکنه. بنابراین من هیچ تعجبی راجع به اقدامات نیروهای مرتبط به نظام یا به قول معروف سایبری های نظام نمی کنم و این رو بایستی فاکتور در نظر داشته باشیم. باقیش میمونه به یک رصد و انالیز عقلانی که میتونیم در عمل داشته باشیم و فقط میتونم آرزومن باشم که این گونه تلاش ها من جمله این گروه تا اونجا که ممکنه تأثیرگذار باشه و بتونن کارشون رو با اون هدف اعلان شده‌ای که دارن و مبانی مشترکی که بیان کردن که در ابتدای صحبتم بهش اشاره کردم که در خود اون مفاد اون مطالبشون هست، این واقعا باشه اساس کار و هدف و برنامه‌ای که یه در رو به دور هم جمع کرده به این منظور.
سپاس بیکران. جناب آقای وحید بدیعی. آقای بدیعی بفرمایید.
خیلی متشکرم و ممنونم با سپاس از جناب پهلوی گرامی برای حضورشون در این جمع و این شانس که به ما دادن بتونیم سوالاتمون را از ایشون بپرسیم. جناب پهلوی گرامی، یکی از ابهاماتی که مورد بحث و حتی مشاجره هستش عدم موضع‌گیری صریح شما پیرامون مسائل گذشته است. برای نمونه عرض میکنم، جناب علی در نهم آبان سال 59 آمادگی خود رو برای پذیرفتن مقام پادشاهی بر اساس قانون اساسی اعلام کردید، در حالی که امروز نظرات شما که در پیمان نوین و سخنرانی 13 خرداد شما متجلی شده متفاوت با پذیرش مقام پادشاهی است. شما به درستی رهبری فردی رو نفی کردید و تاکید کردید که رفاه و پیشرفت در دنیای امروز در برپایی حکومتی است که بر خرد جمعی، مشارکت عمومی و مسئولیت پذیری شهروندی استوار باشد. همونطور که عرض کردم، این تفاوت نظر باعث درگیری ها و اختلافاتی میان شخصیت ها و نیروهای سیاسی شده. در رابطه با رفع این مشکل راهی به نظرتون میرسه؟
دوست عزیز، من بهترین راهی که بتونم شما پاسخ داده باشم این هستش که بهتون بگم باور من اکنون چی هست. اولا 40 سال پیش در اون شرایط عجیب غریبی که کشور پیدا کرده بود و جنگ ایران و عراق شروع شده بود و مسئله مشروطیت و مشروطه یه عاملی بود که در ذهنیت اون زمان به هر حال مطرح بود که آیا میشه این رو به عنوان حداقل یک آلترناتیو زنده نگه داشت، آیا این رسالت و وظیفه رو داشتم که اون تلاش رو بکنم که در اون زمان کردم، ولی در آن واحد اشاره به این کردم که اختیار به اصطلاح تعیین و یا قبول اون آلترناتیو نهایتا رأی مردم هستش. از همون ابتدای نگفتم. خب در طول سالها نظرات خود من تغییر پیدا کرد با توجه به یه روند فکری و تجربی عملی که داشتم در سن. دلیل اصلیش هم خیلی ساده است. من دلم میخواد کاملا آزاد باشم در بیان و به اصطلاح در میان گذاشتن تمام تجربیات اندوخته این 40 سال زندگی که در دنیا داشتم به همیهنانم، برای اینکه بتونن حالا چه استفاده ازش بکنن یا نکنن این رو بتونن مصرف بکنن در ارتباط با آینده کشور. بنابراین من هیچ منفعت خاصی در این نتیجه ندارم خارج از این که مملکتمون واقعا به یک آزادی برسه. دست من از این لحاظ خیلی بازتره، محدود و متعهد به هیچ ساختار خاصی هم نیستم. به عنوان یک شهروند آزادانه میتونم حرفمو با هممیهنانم در میون بگذارم. حالا اینکه در آینده مردم ایران چه شکل نظامی رو میخوان برای خودشون انتخاب بکنن که اون بحث دیگری است و در این رابطه صحبت من چه با طیف جمهوری خواه چه با طیف طرفداران سامانه پادشاهی این بوده که ما در جایی که میخوایم برای آینده بهترین مدل‌های پیشنهادی خودمون رو ارائه بدیم این رو بذارن جزء دستور. به هر حال وقتی ما صحبت از قانون اساسی در آینده کشور میکنیم و تمام بحث دیگری که در این رابطه هستش که این کار مجلس مؤسسان هست که به مسائل بپردازه و نهایتا پیشنهادی که شکل نهایی نظام چی میتونه باشه، خب قطعا جمهوری خواهان باز بهترین مدل نظام خودشون رو ارائه بدن، طرفداران سامانه پادشاهی هم همینطور و بر اساس پیشنهادی که میدهند آخر سر جامعه تشخیص بده و تصمیم بگیره که کدومیکی بهترینشه. من نظرات شخص خودم رو دارم، اگه لازم باشه و از من سوال بشه بیان خواهم کرد و ولی حداقل میخوام این رو دوستان بدونید که من شخصا کوچکترین انگیزه یا خواستی یا رقابتی برای کسب قدرت ندارم و نخواهم داشت، به خاطر که اصلا هدف من و منظور من و انتره من این نیست. اما به عنوان این که بتونم صدایی باشم در کمک به این مجموعه تلاش ها که برسیم به یه آلترناتیو دموکراتیک در آینده، تا اونجا که حرف من اثرگذار و تاثیرگذار هستش، به آنچه که میتونه منافع کل کشور باشه، نه منفعت یک حزب خاص و یک جریان خاص و یک گروه خاص، قطعا بدونید که در اون مورد کوتاهی نخواهم کرد و سعی خواهم کرد معرف این خواست مجموعه همیشه باشم. و به همین دلیل هستش که موضع‌گیری نمی‌کنم، جناح گیری نمی‌کنم، با تمام سازمان‌های موجود این ارتباط رو حفظ می‌کنم. نکاتی که امروز به شما دوستان میگم، عین این رو به بقیه جریانات خواهم گفت و گفتم، و برابر این مسلماً بدونید که این چیز مخصوص گروه شما نیست، این چیز کلیست که در ذهنیت من و تفکر من هست و خواهد بود.
سپاس. خانم هنگامه عباسی. خانم عباسی بفرمایید.
ممنون. جناب شاهزاده، شما خودتون بهتر میدونین که بعد از سخنان 13 خرداد شما گفتگوی بسیاری در محافل گوناگون صورت گرفت. یکی از اونا مربوط میشه به کار بردن عناوین ایلات و عشایر و طوایف در برابر مفاهیمی چون اقوام یا گروه های اتنیکی. در این رابطه احزاب و گروه های اتنیکی واکنش های انتقادی زیادی به گفتمان شما داشتن. خوشحال میشم توضیحاتی در این باره بفرمایید تا ابهامی اگر هست برطرف بشه، و ممنون میشم اگر نظرتون رو درباره همکاری با گروه های اتنیکی بفرمایید.
ببینید، وقتی که یه همیهن من با من ارتباط مستقیم برقرار میکنه توسط پلتفرم های مختلفی که همگی به عناوینی داریم، یکی تلگرام میزنه، یکی اینستاگرام میزنه، یکی نمیدونم از طریق دیگری با من تماس میگیره، جوانی هست از خطه نمیدونم منطقه بختیاری، میگه من ایل بختیاری هستم، اونی که میگه من ایل لک هستم، من لورم، من فلان هستم، من فلان عشیره رو معرف هستم. این واژه بندی های خودشونه، من براشون تعیین نکردم. و بنابراین وقتی که اشاره میکنم به اشاعر و اقوام و یا به صلاح این جریانات، یه چیزی که برمیگرده به آنچه کس تو گفتگوی مداومی که با خودشون دارم هستش. حالا اگه من مثلا بیام بگم که فلان عشیره یا فلان طایفه، این به مفهومی نیست که کلیت مثلا کردها یا کلیت ترکها یا کلیت عربها رو دارم نامگذاری میکنم، نه، این یه نمونه ایست از بعضی جریاناتی که برحال هستن و نیستن. و به هر حال وقتی من به ایران نگاه میکنم، من ایران رو یک ملت متکثر میبینم، ملتی که زبانهای مختلف، گویشهای مختلف، اتنیهای مختلف، مذاهب مختلف در طول تاریخ داشته و همچنان داره. آنچه که منتها دغدغه واقعی ماست، به جای که وارد سمنتیک بشیم ببینیم که اصل گرفتاری کجاست، اصل گرفتاری این هستش که آیا یه سری از حقوق یا خواستهایی که دارن در ارتباط با خیلی مسائلی که مربوط به خودشون میشه، آیا این در نظر گرفته خواهد شد؟ آیا اینا چیزاییست که ما بهش توجه داریم؟ آیا بهش حساس هستیم؟ آیا درکش میکنیم؟ و آیا این مسئله مطرح همچنان خواهد بود، یا یعنی اینکه یه ده میخوان زیرسیبیلی در کنن و از روش زود رد بشن؟ این واقعیت امر این استش که حرف هم دیگر رو بفهمیم، و من همیشه سعی کردم که حرف این دوستان رو درک بکنم و ببینم از چه دریچه‌ای به حال مطالبات خودشون رو دارن. تنها حرفی هم که بهشون همیشه زدم و همچنان میزنم این استش که دوستان، تمام خواستهایی که شما دارید، ما اینجا در موقعیتی نیستیم که به همدیگه بخوایم چیزی بدیم یا بگیریم. یک جایی هستش که از اونجا باستی مطالبه کرد، این باز همون مجلس مؤسسان است که میگفتم. یعنی میخوام بگم ما تا زمانی که اون مکانیزمی که همگی ما از اون باستی نهایتا مطالبه بکنیم، تا اینکه از یکدیگر بکنیم نداشته باشیم، این بحث‌های لالبر ادامه خواهد داشت. در ابتدای سخنم بهتون گفتم ما اگه تئوری حاکمیت رو قبول داشته باشیم بیشتر از آنچه که تئوری حکومتمون هست و بگیم چه چیزی هست که نهایتاً میتونه تصمیم گیر باشه و سر تشکیل هرچی زودتر اون با هم دیگه کمک بکنیم، زودتر به اون مرحله میرسیم که آنچه که میتوانیم ازش مطالبه بکنیم رو داشته باشیم که این کار رو انجام بدیم. در این راستا این بر همگی ماست که در این مورد هم فکر و هم نظر باشیم، چون ما به همدیگه نمیتونیم چیزی امروز بگیریم و تحویل بدیم، ولی اون مکانیزم رو باید ایجاد کرد، اون فرایند رو باید به وجود آورد. بنابراین من دارم حتی فراتر از خواسته ها و مطالبات بحث میکنم. من دارم بگم خیلی خوب، تمام اینا درست درکم میکنیم، دغدغتون هم میفهمیم، میدونیم چی میخواین. برای اونایی که مثلا تمامیت ارضی ایران رو قبول دارن ولی بحث از فدرالیسم میکنن به طور مثال، یا خیلی مسائل از این قبیل، گفتم بسیار خوب، اینا همه جای خود، ولی چه چیزی هستش که قراره تصمیم گیر باشه؟ چه چیزی هست که نهایتا میتونه قوانین رو وضع بکنه؟ قوانینی حتی در ارتباط با میزان تقسیم بندی قدرت سیاسی در کشور. بند و شما که نیستیم که، بالاخره باید وسیله رو فراهم کرد. اگر رو این مسئله بتونیم پیش بریم با تمامی این دوستان، چون در دستی به نظر من اونجاست و راه حل اصلی اونجاست، بیشتر تونستیم به اصل مسئله در واقع توجه کرده باشیم و در جهت فراهم کردن راهکار تلاش کرده باشیم. به هر حال این منظور من و نیت من همیشه این بوده هست، امیدوارم که روشن شده باشیم.
با تشکر. آقای احمد وحدانی. آقای وحدانی بفرمایید.
سپاس از آقای پورعبدالله و سلام و درود دارم به همه حضار در این جلسه، به خصوص مهمانان و جناب شاهزاده رضا پهلوی عزیز. من سوالم رو به این ترتیب به اصطلاح شروع میکنم. برخی منتقدین به وجود پس زمینه های نوعی پوپولیسم رقیق در سخنان 13 خرداد شما اشاره کردند، زیرا بنا به قول آنها در آن سخنان اشاره کرده اید که آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی مردم هستند. آیا آلترناتیو را الیت سیاسی و اپوزیسیون میدانید یا مردم؟ در همین رابطه میخوام اضافه کنم که خیلی ها معتقدند که همه ملت نمیتواند آلترناتیو باشد، اما مردم نیروهای اجتماعی آلترناتیو هستند و این نیروی اجتماعی نیاز مبرم به یک رهبری نیرومند دارد. هیچ جنبش مترقی و تحول طلب نمیتواند بدون رهبری مشخص، حال رهبری جمعی یا فردی، به موفقیت و پیروزی برسد. جنبش اجتماعی نیازمند رهبران خودش نیز هست. برای رسیدن به آن رهبری جمعی و نیرومند و عبور از مشکلات ائمه است، جمهوری خواهی و مشروطه طلبی که مربوط به بعد از سرنگونی نظام است، آیا بهتر نیست که یک شورای رهبری ائمه از جمهوری خواهان و مشروطه طلبان تشکیل شود؟ رهبری جنبش مردم ایران بر علیه نظام تا رسیدن به پیروزی را عهده‌دار شود. یک شورایی متشکل از نخبگان سیاسی از همه آحاد ملت ایران که از 7 یا 8 نفر بیشتر نباشد. ما دشمن مشترک داریم و نیازمند یک جبهه بزرگ مشترکم داریم. سپاس.
بله. من کوچکترین نکته نیست در صحبت شما که در موردش اختلاف نظر یا بحثی داشته باشم. تأکید مجدد هستش به آنچه که دوستان اشاره میکنید. من شاید سوء برداشت شده از حرفی که در اون سخنرانی زدم. وقتی میگم مردم آلترناتیو هستن، به مفهوم این نیست که آلترناتیو رو سازمان ها و کادرها و گروه ها و سازمان های سیاسی ارائه نمیدهن. البته که اونه. مخصوصا بیشتر این بود که اگر این نیروها و سازمان ها متکی به مردم نباشن، یا مورد تایید مردم نباشن یا مشروعیتشون رو بهتر از خود مردم جای دیگه بخوان کسب بکنن، خب نه حرفشون برو خواهد داشتن، مردم خواهند پذیرید. در اصل میخوام بگم که روند کار و میزان تاثیرگذاری تمام این کنشگران و فعالین چه در داخل چه در خارج هستش که نهایتاً موضوعیت میده و از نظر وزن‌کشی اهمیت میده به نقششون در هر مرحله از کار، به خصوص اکنون. در انتهای نکاتتون باز دوباره اشاره به اهمیت پدیدار شدن یک مکانیزم هماهنگی است. دوستان این رو واقعا سالهاست و سالهاست که راجع بهش بحث بوده میان جریان، ولی بالاخره یک کار از یه جایی باز آغاز بشه. خب حداقل این رو میتونم بهتون بگم که از زمان پیمان نوبل بسیاری از دوستان بودن، بعضیشون تو همین جلسه حضور دارن که میتونن بیشتر چون خودشون به روز درگیر این کار بودن بهتون بگم که میزان پیشرفت کارشون تا چه حدی بوده و تا چه حدی نزدیک شدیم به زمان حداقل اعلام موجودیت یک چنین مرکزی. منتها مسئله خیلی ظریفه دوستان، برای اینکه وقتی که شما یک کار داوطلبانه انجام میدید فقط میتونید پیشنهاد دهنده باشید، قبولش و تاییدش با دیگران هستش. چون اگه بخوام بگیم ما یه چیز رو از بالا ساختیم اومدیم پایین، درست ناقض غرض میشه. ضمن اینکه همگی حق دارن بگن که به چه مناسبتی شما یا دیگران هستید که این کار رو دارین انجام میدید، چون نه به شما رأی دادیم نه شما رو انتخاب کردیم برای انجام این کار. برای همیشه ما این مسئله رو، این معضل رو داشتیم در رابطه با جریانات سیاسی. برای که دوستان میدونید من به حال مسائل و تجربیاتی که همگی ما تو این 40 سال داشتیم، همیشه بحثی بوده که آها کی را دعوت کننده است، کی دعوت شونده است، زیر پرچم کی، زیر پرچم اون، زیر پرچم این، و سر همین چیزا همیشه اختلاف نظر بحث بوده. اما من فکر کنم نکته که شما میگید روز به روز داره بیشتر پررنگ میشه، برای اینکه قدر مسلم تمام کنش، حداقل در ارتباطات مستقیمی که خود من با دوستان، بسیار از دوستان دارم داخل و خارج، چه اونایی که کار سیاسی و تشکیلات سیاسی هستن، چه اونایی که به اصطلاح نمایندگان طیف‌های جامعه مدنی و اصناف و یا گروه‌های و اکتیویست‌های مختلف مون هستن، نمی‌دونم فعالین حقوق بشر، فعالین محیط زیستی و از این قبیل، به هر حال ناله اصلی سعی هستش که آقا رهبری واقعی تا پیش نیاد ما این مقدار ول معطلیم، رو هواییم. منتها تعریف این رهبری یعنی چی امروزی؟ قدر مسلم رهبری فردی نیست، اونو که مثلا من تو پیمان نوبل رد کردم. پس تنها میتونه نتیجه کار مشترک یه عده‌ای باشه که پیش قدم میشن در این راستا، و ادعاشون این نیست که ما رأی گرفتیم و نمایندگی شما رو داریم انجام میدیم، بلکه عملکردشون مورد تایید و قبول جامعه قرار میگیره و همون برای من کافیست به عنوان مبنای مشروعیت کاری که دارن انجام میدن. حال هر چقدر جریاناتی که مایل هستن امروز با هم دست این همکاری رو بدن و این کار رو انجام بدن بیشتر پیش بره، خب مسلم خیلی وسیع‌تر خواهد بود، خیلی تاثیرگذار خواهد بود و از دید تاثیرگذاری به هر حال تنها راهی که میشه مسئله رو این روزها رصد کرد فیدبکی است که میتونیم به دست بیاریم که بیشتر از طریق فضای مجازی این فیدبک ها را آدم این روزها حداقل میتونه داشته باشه، مگر اون یه آنالیز خیلی خاص بر مبنای خود داده های واقعا علمی است که این هم وجود داره در اون واحد برای درک کامل آنجایی که الان جامعه ایران قرار داره از نظر فکرش، از نظر ذهنش، از نظر جهتی که داره میده. باری هرچه ما زودتر بتونیم به مرحله فراهم شدن این مکانیزم هماهنگی برسیم دوستان، یه خانه بسیار مهمی رو ازش عبور کردیم و در حال حاضر با توجه به اینکه روز به روز وضعیت نظام داره شکننده تر میشه و از نظر یک خلایی که به هر حال به وجود خواهد اومد، ارائه دادن این آلترناتیو مسئله بسیار کلیدی است برای جامعه‌مون امروز، برای که تا یه حدی فعالین مدنی میتونن تلاش بکنن، کار بکنن، اعتصاب بکنن، نمیدونم کار نکنن یا اینجور چیزا، ولی اون به اندازه کافی شرایط سقوط نظام رو فراهم نمیکنه. ورود به صحنه در حال حاضر قبل از فروپاشی از نیروهای متحد سیاسی، البته پلورالیست ها با یه ترکیب بسیار متکثر، کمک میکنه به درک این که در زمان ترانزیشن چه نقشی رو میتونن ایجاد بکنن، ولی این اعتماد سازی رو در زمان پس از فروپاشی خیلی مشکلتر انجام دادنش تا اینکه زودتر بشه این اعتماد سازی رو فراهم کرد، برای که اون وقت ترانزیشن رو آسونتر میشه به اجرا گذاشت. الان تعداد به نظر من اکثریت نیروهایی که در زمان ترانزیشن نقش کلیدی دارن در حال حاضر در داخل کشور هستن. خیلی هاشون حتی ممکنه تو دستگاه های موجود اداری کشور باشن. الان صداشون در نمیاد یا نمیتونه در بیاد به شکل زودرس، چون آنن شناسایی میشن و خب سرشون رو رژیم میکنه زیرا. ولی قدر مسلم تو اون ترانزیشنی که فرضش رو دارم میکنم خیلی از این نیروها بس بیان اون خلل رو پر بکنن. کشور که نمیتونه یهو تعطیل بشه، اداره موقت امور کشور که نمیتونه یه روزی تعطیل بشه، ما که نمیتونیم بیایم اون تجربه بدی که در سقوط صدام حسین در عراق دیدیم و ببینیم که تمام این نیروهایی که سرکار بودن یه جوری کنار گذاشته شدن، نتیجهش هم دیدیم چی شد. برنامه‌ریزی در این موارد باید داشت. اتمام حجت و اطمینان دادن به اون بخشی که از نظام ریزش میکنن که در فردای فروپاشی جای خودشون رو در جامعه خواهند داشت و نقش خودشون هم خواهند داشت جزء صحبت ما هست. به خصوص من نگاهم نسبت به نیروهای انتظامی و شبه نظامی کشور هستش که اینا که نمیتونن رو هوا بمونن. امنیت کشور ما در وهله اول دست این افراد خواهد بود، اسلحه دست اینهاست. حالا چه از نظر دفاع از مرز بوم کشورمون هست، هم از نظر آرامش و نظم و ترتیب در داخل مملکت که کار به آنارشی نکشه. تمام اینها رو امروز دوستان من فکر کنم بهتر خواهیم تونست با یک برخورد جمعی با تمام اقشار جامعه و یک گفتمان مشترک ارائه بدیم تا که مردم بگم حالا کدوم گروه قراره این وسط موفق بشه، که حالا معلوم نیست که با ما را بیاد با ما را نیاد، از قیافه ما خوششون بیاد یا نیاد، و اینجور بحثا که ممکن هم پیش بیاد، شاید هم کما اینکه پیش اومده باشه. باز تکرار میکنم، تا زمانی که این اطمینان به آلترناتیو یا حداقل درک آن که این آلترناتیو رو به چه شکلی میخواییم پیگیری بکنیم، این ترانزیشن به چه شکلی قراره اتفاق بیفته، بازیگرانی که این ترانزیشن هستن چه نقش رو دارن، خیلی مشکلتر خواهد بود جلب اعتماد جامعه رو بتونیم بکنیم، هر چقدر هم که این نظام رو نخواهد. و بنابراین باز برمیگرده به این که اکنون چه داریم میکنیم و شاید سریع‌ترین راه ارائه دادن در مرحله اولش حداقل برای شروع کار این استش که یه همچین مکانیزم هماهنگی رو بتونیم به حال وارد صحنه سیاسی کنونی ایران بکنیم. این باز برمیگرده به اینکه مرحله‌ای که دوستانی که پیگیری مسئله بودن کجای کار قرار دارن و بسیاری از جریانات مهم من جمله خود شما دوستان اگه پیگیرش باشید و به سهم خودتون بتونید پشتیبانی بکنید و شرکت و حضور مستقیم داشته باشید، خب خیلی نزدیکتر خواهیم شد به این مرحله طبیعتا.
سپاس بیکران. دوستان ما به وقتی که قرار گذاشته بودیم رسیدیم، ولی حالا 10-15 دقیقه وقت با اجازهتون اضافه میکنیم. البته 4 تا از سوال هنوز هست. من خودم وقت گرفته بودم از قبل، یعنی نوبت خودم الان، و خوشبختانه سوال من ربط داره به همین قسمت آخر جواب شما و حتی سوال اول دومی که شد. آقای پهلوی، شما در پیام نوین و سخنرانی 13 خردادتون ضرورت همبستگی نیروها رو مطرح کردید. ما هم در جمعیت سوسیال دموکراسی به ضرورت همبستگی نیروهای اپوزیسیون نه تنها در خارج بلکه در خارج و ایران باور داریم. از این رو از پیشنهاد شما استقبال کردیم و با تلاش بسیار در تأسیس کانون همبستگی با دیگر گروه ها و دوستان شرکت و همکاری کردیم که خوشبختانه الان یک سال و نیمه جلسات مرتب داره و که خودش به نظر من موفقیت بسیار خوبی بودی که تا حالا ما تونستیم دور هم جمع بشیم و ترکیبی است از دوستان طرفدار سامانه پادشاهی، دوستان مشروط طلب، دوستان ملیگرا، جمهوری خواه و ما سوسیال دموکرات ها و چند جریان دیگه. اما متاسفانه به نظر میرسه که در بین طرفداران طیف هواداران شما یا مشروط خواهان که قاعدتا میباید نزدیک به هم باشن دو دستگی های وجود داره که عمدتا مانع از یک سری تصمیم گیری و فعالیت های عملی شده. من به عنوان کسی که از طرف جمعیت سوسیال دموکراسی در کانون همبستگی فعالیت میکنم برداشتم اینه که اون چی که مانع ایجاد ائتلاف در بین طرفداران شما و ائتلاف اونها با دیگر گروه ها میشه متاسفانه تفاسیرهای متفاوت و بعضن ناهمگونی است که اونها از صحبت و صحبت ها و نظرات شما دارن و اینو من سنگ بزرگی در زمینه ائتلاف ها ببینم چه با خودشون چه با دیگران. آیا شما فکر کردین که برای جلوگیری از این برداشت های دل بخواهی و متضاد از نظراتون چه کار باید کرد؟ آیا برنامه مشخصی برای این قضیه دارین؟ متاسفانه در فضای مجازی طرفداران طیف سامانه پادشاهی در فضای مجازی که واقعا فاجعه آفرینن بخششون و شما هم در صحبت‌های متفاوتون مطرح کردین که اگه اینها اینجور اونجور طرفدار یا پیرو نظرات من نیستم، ولی واقعیت امر اینه که احتیاج به این زمینه کاری بسیار است که من فکر کنم شما نقش بسیار موثری دارید که میدونید تو این قضیه کمک به این جنبش دموکراسی خواهی برای ایران بکنید. سپاس از شما.
بله ببینید دوستان، اگه من از هر کدوم شما این سوال رو می کردم که شما چه کسی رو طرفدار خودتون می دونید چه پاسخی می دادید؟ قاعدتاً پاسخی می دادید ازش که اون کسی طرفدار من هست که به طرز فکر من، اندیشه من، راهکارهای من، باورهای من هم عقیده است و دفاع میکنه و پشتیبانی میکنه. قاعدتا اینه دیگه. حال خیلی ها ممکنه ادعای این رو بکنن که طرفدار این یا آن هستن و آیا در عمل و در رفتار و اصلا در درک این که اون طرفی که میگه من طرفدارش هستم اصلا اعتقاد دارن یا همون رفتار و منش یا همون بیان رو دارن؟ اگه نداشته باشن پس یا ادعای بی خودی میکنن و غرض دیگری دارن. حال دوستان من واقعا راه حلی نمیدونم چگونه میشه این نوع برخوردها و این نوع تفکرها رو مارژینالیزه کرد، برای که خب اگه ما از یک سو مدافع آزادی بیان هستیم، خب طرف میاد بگه که شما داری ما رو سانسور میکنی. میگم نه، موضوع سانسور نیست، موضوع نیست که شما حق نداری ادعای طرفدار بودن بکنی وقتی که تمام فکر و ذکر و عملت با آن چیزی که واقعا موازه اون فرد هست یکی نیست. من حق دارم معترض بشم شما بی خود میگی طرفدار من هستی، چون نیستی، در عمل نیست. حال این رو دوستان من به شکل شفاف در هر فرصتی که در این سالها داشتم گفتم، تکرار میکنم، باز هم میکنم و به خصوص در طیف هایی که به هر حال مربوط میشن به این نوع جریانات. اینو میتونید از دوستانی که تو حزب مشروطه هستن به عنوان مثال ازشون بپرسید که من بارها اینو تاکید کردم که شما نمیتونید بگید که کسانی که طرفدار این سامانه هستن یا مدعیش هستن با اون منش و کردار و روش و تولرانس و احترام به عقیده دیگران اینا جور در نمیان و شروع میکنن حتاکی و فحاشی و چیزا. باز کاملا این خط خودتون رو جدا بکنید. متاسفانه مجبوریم در بعضی موارد خط‌کشی‌های بسیار مشخصی بکنیم و من به سهم خودم کردم دوستان، ولی به کمک همگی شما نیازمندم. تنهایی نمیتونم به جون تمام این نوع مسائل بیفتم. اینم فکر کنم هر کدومم یه دغدغه مشترک داشته باشیم، بلکه من مطمئن هستم که در طیف دیگر هم این مشکل درونی هم بعضی وقتا دارید با بعضی از افرادی که خیلی سرسختانه یا رادیکال برخورد میکنن به خیلی مسائل. این فقط مربوط به یک طیف و جریان خاصی نمیشه، ولی خب من پوینت شما رو کاملا درک میکنم و کاملا هم همعقیده هستم. چگونه میتونیم راه حلی برای این نوع مسائل پیش ببریم دوستان؟ یه نوعی من به این مسئله تو همون سخنرانی اشاره کردم، وقتی که من میگم دو تیپ، دو تا کاتگوری آدم ما داریم باش و سر و کار داریم در روز. بخش اولش تمام اونایی هستن، حالا از هر تیپ باوری که باشن، که همچنان جزوی از مشکل هستن. یعنی به جای که بیان راه حل ارائه بدن، به جای که بیان قبول بکنن که با هم کار بکنن، کار نداشته باشن که این دیروز انقلابی بود یا چی چی بود، امروز میخواد بیاد در جهت هدف مشترک ملی همکاری بکنه، تا که میخواییم این سرکوفت رو بهشون میزه. بعضی دوستان از این معذرت میخوام اصطلاح میانه به کار میبرم، از این خر شیطون پای نمیان، هر کارش میخواییم بکنیم. و به نظر من اصلا بیش از این با این نوع افراد سر و کله زدن اتلاف کامل وقت با ارزش هر کدوم از ماست. اما کاتگوری دوم تمام اون نوع افرادی هستن که میخوان با هم کار بکنن، میخوان با جدیت و با صمیمیت با هم دیگه کار رو پیش ببرن، تا اونجایی که ممکنه با این گونه افراد با وقت میذاریم، انرژی صرف میکنیم، حرف همدیگر رو میشنویم که همدیگر رو بتونیم تقویت بکنیم. تنها راهش اینه که انقدر این کار رو انجام بدیم که عملا این افراد افراطی یا تمامیت خواه یا هر چی اسمش رو میخواییم بذاریم عملا مارژینالیزه بشن و اصلا دیگه فاکتوری نباشن در این داستان. همه چیز برمیگرده که خودمون حواسمون رو این چیز بذاریم، وگرنه این افسار دوستان با فوت نمیشه حذف کرد. تنها راهی که میشه عملا از این معادله حذفشون کرد عمل کرده خودشون ها. ما که نمیان بگیم که کی باشه کی نباشه، عمل کرده خودشون رو از رده خارج میکنه، ولی این مستلزم این هست که اون دیسیپلین رو بقیه داشته باشیم. این مستلزم این هستش که این دفاع رو دائم بتونیم از هم دیگه بکنیم. این مستلزم این هستش که اگه کسی شروع کرد به دیگری حمله کردن که یکی از کسانیست که یا جریاناتیست که باش همکاری داریم، به دفاع از اون حمله بیجا و حمایت از اون جریان پاش بایستیم، همدیگر رو تقویت بکنیم، از همدیگر دفاع بکنیم در این مجموعه که نیت خوش داره. وگرنه خب دوستان خراب کردن صد مقابل آسان‌تر از ساختن. این رو در زندگیمون همگی تجربه کردیم. خیلی آسون میشه خراب کرد، خیلی آسون میشه تهمت زد، خیلی آسون میشه نمیدونم شایع پراکنی کرد. و باز میگم تنها راهی که میتونیم باش مقابله بکنیم اون جدیت و اون تلاش مستمر هستش در جا انداختن اون روش و روندی که برای بعضی خوش نیست، ولی تنها راه چاره است برای آینده کشورم. کسانی که نمیتونن در عمل و در ادبیات خودشون اون تولرانس یا اون احترام رو قائل بشن نمیتونن دوامی بیارن توی سیستمی که در این مسئله مقابله خواهد کرد. شما الان نگاه بکنید تمام کشورهای آزاد جهان که از مسئله نمیدونم هوموفوبیک بودن یا ضد جنسیت بودن یا ضد یه مذهب خاصی بودن یا حتی ریسیس بودن دائم باش مقابله میکنن، این افراد که از بین نمیرن، هستن متاسفانه تو تمام جوامع، ولی حرفشون برو نداره، خریدار نداره، پایه قانونی نداره، هیچ رسانه‌ای، هیچ گروه، هیچ سازمان اینا رو تایید نمیکنه و حمایت نمیکنه. سعیشون رو میکنن ولی آخر سر یک جامعه داره تولرانس و پلورالیسم که برنده است. اینم راهی یه شبه نیست دوستان، خیلی مراحل هستش که باز طی بکنیم، ولی همه چیز از اون ترکیب اولیه شروع میشه دوستان. این هویت نوینی که میخوایم از خودمون ارائه بدیم که این مملکت جای کافی برای همگی داره و حکومت قانون و قانونمندی است که نهایتا در مملکت قائم خواهد بود. حق شکایت، حق دادرسی، اگه کسی به کسی خواست ظلم بکنه، زور بگه، توهین بکنه، تهمت بزنه، هر چیزی، تمام اینا برمیگرده به حکومت قانون دوستان. اون رو بس وجود بیاریم. در هر هرج و مرجی هر کسی سعی میکنه از آب گلالود ماهی بگیره طبعا، ولی ما جلوی هر نوع روندی که برگردونه ما رو تو مسیر یک فاشیزم نوین یا یک برخوردهای غیر قابل قبول، اون رو ما از حالا بایستی پای ریزش رو بکنیم و پاشم بایستیم و فکر کنم در اکثریت برنده ایم، برای اینکه اکثریت اینطور فکر میکنن، اکثریت خاموش جامعه اینطور فکر میکنه. معمولا اون گروه های خیلی اکستریم هستن که صداشون بلندتره، ولی به مفهوم این نیست که حرفشون اثرگذارتره. در مقابل اون سرصدا ما بایستی سرصدا خودمون رو داشته باشیم به قول معروف. این تنها راهی است که بشه این افراد رو خونسا کرد و مارژینالیزه کرد به نظرم.
سپاس بیکران. جناب محمود آشوری. آی آشوری بفرمایید.
مرسی. من تشکر میکنم از شما جناب پهلوی عزیز که در جلسه امروز ما شرکت کردیم. من مانند بسیاری از مردم ایران در سال 57 در انقلاب شرکت داشتم. الان بیش از 40 سال از سال 58 با رژیم دارم مبارزه میکنم. 4 سال نیم من در زندان بودم. بعضی از جوانهایی که الان سیاسی کار سیاسی میکنن فکر میکنن که ما عامل بدبختی مردم بودیم و بابت این کارمون باید توبه کنیم. و بعضی از اونها هم طرفدار شما هستن و الان من مقداری از جوابم در این مورد گرفتم. میخواستم ببینم شما در این مورد چی فکر میکنید و آیا این 40 و اندی سال مبارزه ما و خیلی از دوستان من که جونشون رو از دست دادن برای مبارزه با این رژیم، تأثیر در عقب کشوندن رژیم و نگه داشتن این قول بیشاخ و دومی که الان یک عمر در کشور ما وجود داره و داره میرونه، تأثیر داشته یا نه؟ مرسی.
دوست عزیز، من حداقل به تو بگم که در 57 گیر نکردم و امروز در اولین سال قرن جدید که نگاه بهش بکنیم، با گذر 40 سال و تجربیات اندوخته، نگاه هم به نظرش که اکنون چه میکنیم برای آینده کشورمون به همون اندازه اهمیت داره برای من تجربه که شما داشتید تا دیگری و دیگران، به شرطی که این تجربه‌ای که به دست آوردید رو امروز به مصرف بهینش بتونیم برسونیم. من اصلا نگاهم در رابطه‌ای که با افراد دارم یا همکاری که با افراد دارم اساسش بر مبنای آن چیزیست که اکنون دارن انجام میدن، فکری که دارن، جهتی که دارن میگیرن، چون مبنای همکاری توافق بستر یه سری اصول مشترک هستش دیگه. برای من مهم نیست شما 40 سال پیش چه فکر میکردید یا چه کردید، مهم این هستش که امروز چه میخواهید بکنید. خیلی از دوستان هستن که ممکنه که اون دسته از افرادی که بهش اشاره میکنید سایه‌شون رو بخوان با تیر بزنن، ولی من مشکلی در همکاری با اون افراد امروز ندارم. دیگه بالا تأثیری که رنگی نیست و ولی ما با امروز با هم صحبت میکنیم، کار میکنیم، فکر میکنیم، دنبال راه حل هستیم. این فقط به عنوان این نمونه کوچیکش دارم میگم که خب به کجا میخوایم بریم؟ اگر دغدغه همگی ما این هستش که حکومت حکومتی باشه مردمی، حاکمیت حاکمیت مردم باشه، نظام نظام دموکراتیک باشه، حقوق تمام شهروندان داره حفظ بشه، کدوم قانون اساسی منطبق بر اعلامیه جهانی و بشر میتونیم داشته باشیم که تمام دغدغه های جنسی، اتنیک، مذهبی، سیاسی و از هر لحاظی که فکر بکنیم رو محافظش باشه، چگونه میتونیم اون رو در آینده کشورمون پیاده بکنیم؟ ما به همدیگه نیازمندیم دوستان. تنها جایی که ممکنه رقابت داشته باشیم در سلیقه نوع دولتی که قرار انتخاب بشه، رقابت بین احزاب هستش که تو تمام دنیا دموکراتیک اینه. ولی در فردای انتخابات و نتیجه انتخابات نصف جامعه مسلح نمیشه به جون اونایی که برنده شدن بیفته، یا برعکس اونایی که برنده شدن بیفتن سرکوب بکنن اونایی که در مقابلشون بودن. این ضمانت رو دموکراسی است که امید دیگه ما دنبال این هستیم نهایت. پس باعثی بتونیم با هم کار بکنیم. مشتمونه خربار، اون چیزی که در سوال قبلی در جواب میدادم همینه دوست عزیز. چگونه میخوایم به جامعه نشون بدیم که ما دنبال انتقام جویی نیستیم، بلکه دنبال آشتی ملی، صلح و کم هزینه کردن تا اونجایی که ممکن هست این ترانزیشن به جامعه خودمون. دور باطل انتقام جویی رو بس از بین ببریم. چه درسی رو آموختیم در این تاریخ؟ آیا به عنوان یک جامعه امروز در وضعیت بهتری قرار دادیم از نظر درک، از نظر ذهنیت، از نظر آگاهی، از نظر تجربه و از خیلی لحاظ دیگر؟ به نظر من بله، مسلماً خیلی بیشتر از 40 سال پیش. پس چه بهتر که در عمل نشون بدیم آقا امروز اگر دیروز یه عده‌ای پولاریزه شده بودن و مقابله با یک وضعیت حکومتی میکردن، امروز شبیه همون وضعیتی است که قبلا داشتیم، یعنی با یک وضعیت حکومتی موجود درگیر هستیم. ولی این بار میخوایم نتیجه درست بگیریم، نه نتیجه غلط. این مسئله خیلی مهمه دوستان درکش، برای اونایی که نمیخوان هنوز بفهمن. اگه میخوان بگیم نتیجه غلط بود، بحث درستی است. ولی انگیزه دموکراسی خواهی که غلط نبود. این دوتا رو نمیشه با هم قاطی کرد، حداقل از دید من. پس اگه ما همچنان در جهت دموکراسی خواهی این بار میخوایم نتیجه درستی بگیریم، یکی از راه‌های نشون دادنش هستش که ما به همدیگه سرکوف دیگه نمیزنیم که دیروز کی چی میگفت، چون به عقب نمیشه برگشت، فقط میتونیم به جلو پیش بریم و در عمل نشون بدیم که آیا چیزی رو واقعا یاد گرفتیم یا هنوز یاد نگرفتیم. و اگه نگرفتیم، آیا واقعا سزاوار سرنوشت بهتری هستیم یا لیاقتمون همین چیزی که الان فعلا داریم؟ مسلما لیاقت ما این نیست، خیلی بهتر از این هست. ولی فقط و فقط میتونیم در عملکرد خودمون این تفاوت رو اثبات بکنیم به خودمون و به بقیه. من از اینجا شروع میکنم، از روز اول که وارد این به هر حال زندگی سیاسی شدم که دست خودم هم نبود، دست هیچ کدوم از شما هم نیست دیگه، چی بالاخره همه در این وضعیت بودیم، نگاهم هم همیشه به جلو بوده نه به عقب. و وقتی میگم دست همکاری، با کمال خلوص نیت و با کمال صداقت این رو میگم که حتی با کسانی که در گذشته بر علیه پدر من انقلاب کردن، امروز چه میگویند؟ یادم میاد درست همون زمان جنبش سبز بود، تلفنی داشتم با یکی از کسانی که صحبت میکردم، اسماعیل خویی بود، که میگفتش که ما واقعا دیگه نفرین شده هستیم، مایله هستیم و این حرفا. گفتم این حرفا چیه؟ شما به هر حال تجربیات خودت رو امروز بیا در خدمت نسل امروزی بگذار که بتونن یک استفاده بهینه از تو تجربیاتت بکنن، اگه میتونی و میخواید به نوعی رفع و جبران بکنی. من یادم میاد صحبتی که سالهای پیش در همون اوائل کار با همای ناطق داشتم در پاریس، که چجوری ارزیابی میکرد شرایط رو. 40 سال پیش، یعنی زمانی که نصف جمعیت کشور به دنیا نیامده بود دوستان. خب اکنون کجا هستیم؟ اکنون آیا ما باید بگیم که کسی که تا دیروز اصلاح طلب بود غیر قابل همکاری باهاش هستیم؟ یا اتفاقا میگیم چه بهتر که بالاخره به این نتیجه رسیدن که دنبال اصلاحات این نظام بودن، اتلاف وقت راه حل رو باستی فرای نظام پیدا کرد. بذارید دستامون به هم برسه، بتونیم با هم همکاری بکنیم به خاطر مملکتمون، به خاطر که زودتر مسئله فقر و بدبختی رو از بین ببریم، مسئله سوخت برای بلوچستان، مسئله کول برای کردستان و خیلی بدبختی های دیگه که مملکت ما الان باش مواجه هست، هرچی زودتر که یه نسل دیگه باز دوباره فنا نشه. این دست ماست دوستان، دست همگی ماست، در همین لحظه که داریم ما صحبت میکنیم. بنابراین من میگم اصلا من شخصا نگران این انگها و چی میگن تنشایی که یه دین وسط میخوان بزنن نیستم، چون میدونم اون ماسکریتی که لازم و خیلی فراتر از اون رو ما داریم، ولی بایستی اکنون این رو وارد صحنه سیاسی مملکت به عنوان یک گزینه و آلترناتیو بکنیم که بشه بحث غالب، بشه اصل موضوع. در این مورد نمیتونیم غفلت بکنیم، بلکه نمیتونیم مواجه باشیم با اینکه جامعه ما بار دیگر درسرد بشن، بار دیگه انرژی خودشون رو از دست بدن و این ماشین رو از رو روشن کردن به نظر من واقعا کار تقریبا غیر ممکنی خواهد بود. و اصلا نگرانم که اصلا ایرانی باقی خواهد موند که بخوایم بریم نجاتش بدیم یا نه. واقعا بهتون بگم، حالا سیاست و تمام مسائل به جای خود محفوظ، من الان پشت سرم اسلایدی میبینید که زمانی آب داشتیم رود کنه، دریاچه ارومیه که داره به کل از بین میره، اکوسیستم و اکولوژی ایران در حال نابودی است، تمام این فروکش های زمین هایی که حتی یه زمان قابل کشت بودن اون از بین رفته، که آب هم که اصلا نداریم که بخوایم تغذیه بکنیم، سر آب ممکنه در مملکت جنگ بشه، جا به جایی بشه. یعنی عواقب انسانیش چنان وحشتناکه که من کم گفتم هرچی گفتم در ارتباط با وضعیت زیست محیطی کشور. یعنی واقعا این رو بیشوخی میگم، واقعا هر سال که بگذره، حتی میخوام هر چند ماهی که بگذره، همینطور لطفش رو مملکت ما داره بیشتر بیشتر میخوره. حالا ما نگران این باشم که آقای آشوری 40 سال پیش چی فکر میکرد؟ به آقای آشوری واقعا نگرانمون اونه؟ نگرانی من که نیست، حد دقیقا اینو بدونیم.
سپاس بیکران. دوستان ما در وقت به قول معروف اضافه هستیم. آقای گشتاس باوند بفرمایید، شما هم سوالتون بفرمایید.
بله، درود به عزیزان و عرض خدمت خوش آمد به شاهزاده عزیز و این فرصتی رو که به ما داده، به جمعیت داده تا ما بتونیم هم از نظر به اصطلاح از نزدیکی افکار به هم نزدیک بشیم و هم بتونیم حضورتون عرض کنم که از وجودشون بیشتر استفاده کنیم. شاهزاده سوال من اینه، شما امروز چه بخواهید چه نخواهید یک سرمایه اجتماعی برای مردم ایران هستید و در این رابطه من با گفتگویی که تلفنی اغلب با جوانان تو ایران دارم، اغلب تحصیل کرده هستن، بسیارشون صاحب نظرن، این رو میگم، میگن که ما مشکلی که داریم، مشکل ما اینی که ما امروز نمیتونیم با برای حقوق شهروندیمون صدامون رو برسونیم، برای اینکه اگر بخواد اعتراضاتی شکل بگیره در این رابطه، این اعتراضات سرکوب میشه و رژیم به سرعت رسانه ها رو محدود میکنه، اینترنت رو میبنده و ما نمیتونیم کاری بکنیم. یکی از دغدغه های مردم ایران هست. آیا شما با امکاناتی که دارید و یا تلاشی که دارید میکنید، آیا میشود با رایزنی، با کمپانی های بزرگ جهان، با دولت مردان، با سرمایه‌داران ایرانی امکانی رو فراهم بیارید که ما بتونیم در ایران از این جهت این اینترنت به اصطلاح مورد نظر که بحثش هست و میتونن از طریق فضا کاور بدن، پوشش بدن جامعه رو، آیا این امکانش هست و اصلا عملیه و میشود کاری کرد یا نه و شما در این رابطه تلاش میکنید یا نه؟ این سوال منه که بسیار موضوع مهمیه و بسیاری رو شاد خواهد کرد اگر این اتفاق عملی بشه. سپاس از شما.
چند تا چیز مختلف در سوال شما نهفته است. اولیش جنبه صرفا تکنیکی داره، به این مفهوم که آیا این امکانات اصلا وجود داره. مثلا فرض کنید همون شرکت تلستار که بتونه اینترنت ماهواره‌ای رو مثلا فراهم بکنه. مسئله فقط البته اون نیست، مسئله این هستش که شما بتونید از درون خود کشور یه راه اتصال پیدا کردن به شبکه داشته باشید برای ارتباطات وای فای، که اونم بستگی داره به اینکه در کجاهای این مسئله میتونه منطقه‌ای به وجود بیاد، در خود ایران که نمیتونه به وجود بیاد، پس باز متکی باشید به کشور همسایه به طور مثال. اینا چیزایی است که من واگذار کردم به افرادی که در این مسئله تخصص دارن و دارن بررسی میکنن و یه سری راهنمایی فکری میدن. این یه نکته است. ولی اما مطالبه‌ای که میتونیم داشته باشیم از جهانی، چون به هر حال کار میکشه به سری دولت‌های کلیدی دیگه آخر سر. این مسئله دوستان معلقه. چرا؟ برای اینکه یه جاییست که ممکنه من شخصا برم یه جایی حرفی رو بزنم، از یه کسی بپرسم، با فلان نماینده فلان مجلس یا نمیدونم فلان حزب سیاسی در فلان کشور، ولی خیلی فرق میکنه تا اینکه مثلا اگر ما میداشتیم اکنون اون مکانیزم هماهنگی که معرفی طیف وسیعی از نیروهای مختلف سیاسی که دارن عملا با هم همکاری میکنن به عنوان یه هیئتی و به نمایندگی از تمام این جریانات من جمله فعالین داخل کشور، با اون مندیت میرفتیم سراغ این و یا اون دولت، خب خیلی قضیه فرق میکرد. در اصل چیزی که میخوام بگم این هستش که برای اینکه بیشتر تاثیرگذار باشیم و بخت جواب مثبت‌تری رو بخوایم بگیریم، مسئله خیلی فراتر از تلاش‌های شخص خودم پیش میره. بایستی اهرام بسیار قوی‌تری داشته باشیم برای اینکه بخوایم یه همچین مطالبی رو در سطح جهانی داشته باشیم، چون فعلا که میدونید دولت‌ها فقط سرکله دارن میزنن سر یک دو قرارداد با جمهوری اسلامی و حالا مسئله برجام و این چیزا رو بگذاریم، زیاد حواسشون به اینکه خب حالا این رژیم بره بعد چی کار بکنیم نیستش. ما این که دغدغه دائمی داریم راجع به مردم کشورمون. این البته به مفهوم این نیست که همگی پشت میکنن به قضیه. مسئله لورج، مسئله میزان تاثیرگذاری است، مسئله این هستش که این عکس العمل رو در درون کشور ببینن. به هر حال این دنیا فهمیده که خیلی چیزها رو نمیتونن سرسری ازش رد بشن، ممکنه بعضی وقتا به نتیجه آنی نرسه. نمونه میخوام ونزوئلا رو بیارم براتون، نمونه میخوام مثلا هنگ کنگ رو بیارم براتون. نمونه خودمون هم هست. گهگاهی هم یک نتیجه مثبتی میگیریم، مثل همین دادگاه نوری که خوشبختانه به اون شکل تموم شد و به نظر من این یک پیروزی بزرگی بود، به خصوص برای تمام فعالین و کنشگران حقوق بشر. خب این یه دادگاهی است در یک کشوری مثل سوئد. حالا خب این شروع خوبیه، ولی چرا پیش رفت؟ برای اینکه یه عده پیگیرش بودن، دنبالش بودن، شبانه‌روزی تلاش کردن، کاری یه نفر نبوده. پوینت منو میگیرین؟ پوینت من این هستش که اگه میتونیم جزء دستور کار این مجموعه که یکیش میتونه این دغدغه خاص باشه برای دسترسی به ارتباطات که در داخل به هزار و یک دلیلی لازم هست برای فعالینی که میخوان این کار و یا اون کار رو بکنن، موقعی میشه رفت به جون اینا افتاد، کمک خواست. حالا بعضی جنبه هاش جنبه تکنولوژی که بعضی ها کمک مالیه یا رسانه‌ایه یا به هر حال هرچی که باشه با دست خیلی پرتری میشه برخورد کرد. من حرفی ندارم این مسئله مطرح بکنم، ولی وقت موفقیت رو اگه از من میپرسید تا چه حدیست، ارتباط مستقیم خواهد داشت به میزان هماهنگی و یک معرفی کلکتیوی که بشه در صحنه ارائه داد. یعنی در واقع فرض بکنید اگه من نوعی رو نماینده این کار بکنید که بین از طرف این مجموعه این بحث رو بکنید، خب مسلما حرف من خیلی بیشتر اثرگذار خواهد بود در سطح بین‌المللی تا که بیان خب طرف اومده نظر خودش رو داد. دقت می‌کنید منظورمو؟ ما باید زودتر بتونیم به این برسیم. بنابراین خیلی از این چیزها یه مقداری معطل پیشرفت کارمون در ایجاد این مکانیزم هماهنگی است که معرف کلیه این جریانات بتونه باشه. همونطوری که در ابتدای جلسه هم گفتیم بعضی شوراهای دیگری هستن که اونها نیز دارن سعی می‌کنن این کارو انجام بدن. بالاخره یه روزی تمام این رودها به هم وصل میشه و یه در واقع شاهرگ اصلی رو ایجاد خواهد کرد. ولی هر چقدر ما بیشتر بتونیم جمعی تر کار بکنیم با هم، مشترکاً کار بکنیم با هم و این یک صدایی رو در تمام خواستهامون، من جمله خواستهایی که از جامعه بین‌المللی داریم رو بتونیم به این مجموعه ارائه بدیم، قدر مسلم حرف ما موثرتر خواهد بود و بخت نتیجه گیری مثبت از این اقدامات رو خیلی بیشتر مشاهده خواهیم کرد. این بدون برو برگرد اصلا تردیدی درش نیست از دیده من.
سپاس بیکران. به آخرین سوال از جناب آقای معزی عزیز. آقای معزی به عنوان آخرین سوال سوالتون رو بفرمایید.
با درود جناب پهلوی، امیدوارم که از این جلسات باز هم داشته باشیم و شاهد پیشرفت عملی باشیم. سوال من اینه که در واقع یه مقدارم شما جواب دادید در طول این یک و نیم ساعت، شما چه ساز و کار عملی و مادی رو از همکنون برای تضمین دموکراسی در تضمین دموکراسی دقیقا منظورم در فردای سرنگونی رژیم ضد بشری خمینی پیشنهاد میدهید و در پی عملی کردن آن هستید؟ خب بعضی گروه ها یه 10 ماده‌ای دادن روی ورق کاغذ، میگن این تضمین کننده است، که خب خیلی واضحه که نیست، در عمل نیست و تناقض خیلی آشکاری بین اعمال و رفتار و اون بیانیه 10 ماده‌ایشون وجود داره. بعضی گروه های دیگه میگن که آقا با ایجاد پارلمان در تبعید بیاین این تضمین رو از همین الان، این تمرین و تضمین از همین الان بس بدیم. بعضی گروه های دیگه میگن برای حل ریشه ای موضوع اساساً رهبری باید در دست زنان باشه. این حل ریشه ای و تاریخی این موضوع تضمین دموکراسی برای آینده ایرانه. ضد الیت دموکراسی خواه و جوانب مختلفی. حال سوال من از شما اینه و خوشحال میشم جوابتون رو بشنوم.
بخش غذایی همیشه سوالی است که در زمان یک بحران سیاسی یک مطلب کلیدی میشه. و خب حاکمیت قانون یا حکومت قانون با فرض این که قانونی البته نوشته شده یا تولید شده، یعنی فرض بفرمایید که مجلس مؤسسان در آینده میاد و یه سری تصمیمات رو میگیره، این میشه مبنای کار دیگه، میشه قوانین کشور، که هر جامعه‌ای در مقابله با هر نوع انحراف از قانون یا تمرکز قدرت یا فساد یا خیلی مسائل دیگر در گروه داشتن یک دادگستری قوی و مستقل هست. حتی در حل بعضی از بحران‌های سیاسی مملکت دیدیم که چقدر اهمیت یک دیوان سالار میتونه داشته باشه در تعریف آنچه که قانونی هست یا نیست. اینو در سوپریم کورت امریکا دیدیم، فرانسوی‌ها حتی اضافه در برون یک کنسل کنستیتوسیونل دارن برای جلوگیری از سری بحران ها. من بخشی از مسئله رو در قانونمندی میبینم و حکومت قانون و حفظ حکومت قانون. در اینجاست که نقش قضات و استقلالشون و اصولا حقوقدان ها به نظر من بسیار مهم هست، برای که الزاماً کسانی که بیشتر سیاسی هستن و فکر میکنن خب یه سری دنبال ایده ها و ایدال های خودشون هستن، ولی اگه یه جایی یه اختلافی پیش بیاد که از نظر صندوق رأی قابل حل نباشه ولی یه جنبه برداشت قانونی هستش که مطرح میشه، اون رو دوستان نه قوه اجرایی میتونه باشه حلش بکنه نه قوه مقننی. میمونه مثلا مسئله قوانین کشور. خب چند نکته دوستان اشاره کرد، از همین اکنون نشون بدید. صد البته نظر من هم همین هست، گفتم هرچی زودتر بهتر. یه مدلیست، یه نمونهیست، یه در واقع یک همون یه نمونهیست که افراد بتونم بینن که این قابل دسترسیست. ولی بخش حقوقیش هم به نظر من خیلی مهمه. ما اینجا واقعا نیازمند کمک فکری افرادی که در این مورد تخصص دارن نیز داریم، برای اینکه یه چیزایی هستش که به نظر من یک برداشت حقوقی رو نیازمند هست که خب به چه شکلی میشه این رو تقویت کرد و کمکی باشه برای مستحکم‌تر ساختن این هدفی که دارید. ببینید زمانی که شما هنوز اعتماد کافی ندارید یه جایی براتون باز باقی میمونه برای دادخواهی. یعنی اعتماد رو که نمیشه فقط به یه فرد داشت، اون اتفاق خطرناکه، بلکه ممکنه اون فرد که فعلا بهش اعتماد میکنی یه هم فردا یه چیز دیگه ای تبدیل بشه، بعدش کار میکنی بکنی. ولی باز اعتماد به سیستم پیدا کرد، اعتماد به نهادها پیدا کرد، اعتماد به آن چیزی که ساختارهایی هستن در جوامع دموکراتیک که ضامنهای حفظ دموکراسی هستن، اینا رو میشه تعریف کرد. سندیکاها هستن، رسانه های آزاد هستن، NGOهایی هستن که مراقبت میکنن راجع به مسائل مختلف خیلی فراتر از ساختارهای حکومتی. اینا رو همگی میدونیم، ولی خب چه بهتر که هر چقدر بیشتر از همون اکنون اینها رو وارد کار بکنیم. خیلی از نهادهایی که در داخل کشور مقاومت کردن در مقابل جمهوری اسلامی کاملا میدونن مشکلات کجاست، اونا رو باید توانمند کرد هست، اونا رو باید به شوی تقویت کرد، اونا باید بتونن متکی باشن که در جایی که شاید صداشون در داخل خفه است ولی جای دیگه شنیده خواهد شد و منعکس خواهد شد. به طور مثال دارم اینا همه چیزاست که کمک میکنن نه تنها به توانمندتر کردن قابلیت اجرایی کارهایی که اکنون میخوایم انجام بدیم یا در زمان گذار، بلکه باز میگم همون نمونه ایست از آنچه که میتونیم داشته باشیم و این خود به خود شروع بکنه بستر اعتمادسازی رو در جامعه فراهم کرد. این راهی شبه نیست دوستان، یه روندیست، یه پروسسوسه. چه بهتر که از همکنون آغازش بکنیم. من فکر کنم گذر زمان در پاسخ به دوستمون آقای معزی، گذر زمان نشون خواهد داد یا ثابت خواهد کرد که آیا ما موفق خواهیم بود در ایجاد این اعتماد سازی که جامعه بهش نیازمند هست یا خیر. ولی فکر کنم با انگیزه که در میان همگی دوستان میبینم و سایر جریانات که میخوان با هم کار بکنن، خیلی نزدیک شده این به این مرحله. باز میگم به شرطی که بدونن که ما با این علم این کار رو میکنیم که حق داشتن اختلاف سلیقه رو همچنان محفوظ میداریم. حق این که فردا یه سری اختلاف نظرات رو با هم داشته باشیم رو محفوظ میداریم. و به این مفهوم اون پلورالیسم سیاسی رو در مملکتمون حفظ میکنیم. ولی حق هیچ کسی این وسط زیر پا گذاشته نمیشه. این سریع‌ترین راه جذب اطمینان و یا اعتماد جامعه هستش و تنها راهش هم دوستانی نیست که با حرف، بلکه در عمل نشون بدیم و ثابت بکنیم. من راه دیگه ای نمیدونم.
یک دنیا سپاس از شما جناب آقای پهلوی و سپاس بیکران از تمامی دوستان. ختم جلسه رو در اینجا اعلام میکنیم. امیدواریم همچنان که مطرح شد بتونیم در جلسات آینده صحبت‌های بهتر و بیشتری داشته باشیم و این شروع بسیار بسیار خوبی بود برای ما. یک دنیا از تمامی دوستان ممنون.
سپاس از دعوتتون. موفق باشید دوستان.